مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه بر اساس اون چی که در مقام بیان فرمودند در بحث اتحاد متعلق یقین با متعلق شک، که در ظرف وجود یقین و شک متعلقه نیز قهرن وجود دارند و در این مرحله باید اتحاد باشد، اما خارج از این مرحله نیازی به ثبوت موضوع یا متعلق ثم بحث بقا و این حرفا بشود نیست. یعنی ایشون در حقیقت بقایی که در السنه مشهور اصولیین مطرح است را با این فرمایشون نقض میکنن و این را صحیح نمیدانن. خب روی این مبنا ما داریم حرف میزنیم ها، لذا بر اساس مبنای خودشان یک بیانی از مرحوم عاشق عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمیه قم رضوان الله تعالی علیه از ایشان نقل کرده، بعد بر فرمایش ایشان اشکال ایراد میکنن که ایراد مبنی بر مبنای خودشان هست. خب ما اینجا اول باید اشکال مرحوم عاشق رو توضیح بدیم. خب آقای عاشق عبدالکریم اشکالی دارن، به کی اشکال دارن؟ به صاحب کفایه. اشکالی به صاحب کفایه کردن. خب ما ببینیم صاحب کفایه چی فرمودن. دیروز عرض کردیم آخر بحث که در مورد اینکه اتحاد متیقن و مشکوک کفایت می کند و لازم نیست بقای موضوع، لذا فرقی نمی کند که مستصحب وجود محمولی باشد یا وجود رابط باشد، روی این حساب. و این که فرقی بین این دوتا نیست، اطلاق کلام صاحب کفایه هم همین معنا را دلالت دارد. یعنی ایشان به طور مطلق بیان فرمودند که مستصحب خواه وجود محمولی باشد که مفاد کانه تامه است، یا وجود رابط باشد که مفاد کانه ناقصه است. یعنی مستصحب وجود زید باشد یا وجود القیام لزید باشد، فرقی در این جهت ندارد، که اون چه که لازم است در صحت جریان استصحاب اتحاد متعلق متیقن و مشکوک است در ظرف وجود و ثبوت وصف یقین و شک. اما بقای موضوع چنین چیزی شرط نیست. خب در اینجا جناب حائری رضوان الله علیه بر صاحب کفایه اشکال میکنند، میفرماید که اون جایی که موجود محمولی باشد، خب واضح، بله، اگر متیقن و مشکوک اتحاد داشته باشد استصحاب جریانش بلا اشکال است، ولی اون جایی که وجود رابط باشد و ثبوت شیئن لشیئن باشد، اینجا میفرماید باید تفصیل داد. صاحب کفایه تفصیل نداده است، ولی شما میفرماید باید تفصیل بدیم. تفصیلش این است که در مورد وجود رابط تارتن این است که شک در احده ما در اینجا میفرماید یک مرتبه است که شک در احده ما را مسبب از شک در دیگری میبینیم. یعنی در حقیقت خب اینم البته باز دو صورت دارد، یه وقت یقین داریم به وجود زید ولی شک در بقا قیام برای زید داریم، یه وقت است که نه، یه همون گونه که در بقا زید شک داریم در بقا قیام هم شک داریم. در فرض اول ایشان تفصیل نمیده و همون نحوی که در وجود معمولی بیان فرمودن حمل میکنه. در فرض دوم ما دو تا شک داریم، احد و شکین، یعنی دو تا شک، یعنی هم موضوع مشکوک البقا هست و هم عرضی که بر او میخواد عارض بشود این مشکوک البقا است. یعنی هم در اصل بقای زید شک داریم و هم در بقای قیام برای زید شک داریم. این که در بقای قیام برای زید شک داریم دو صورت دارد. تارتن شک در بقا مسبب از شک در اون معروض است که عبارت باشد از وجود زید، که اگر شما در ناحیه زید یقین می داشتید دیگه در رابطه با بقای او و قیام او یا عدم قیام او شک ندارید. اگر بدانید زید باقی است یقین دارید که قیام دارد، یا اگر بدانید که زید باقی نیست یقین دارید که قیام ندارد. این میگن شک مسببی است در قیام، که اگر در جانب وجود زید قضیه یک طرفه بشود دیگه شک دیگر نمیماند خود به خود، یا مقتوع البقا هست اگر بدانیم زید یقینا هست، یا مقتوع الارتفاع هست اگر بدانیم زید وجود ندارد. خب در اینجا این یک صورت، اینجا می‌فرماید ما در حقیقت یک استصحاب بیشتر نیاز نداریم. شما استصحاب در رابطه با وجود زید که بکنید کفایت می‌کند از اینکه استصحاب در رابطه با قیام بکنید، چون احدهما مسبب از دیگری است. بعد از جریان استصحاب نسبت به وجود زید، که این استصحاب استصحاب وجود محمولی است، دیگه نیاز به استصحاب وجود بقای قیام که وجود رابط می شود نیاز به این استصحاب دوم نداریم، همون یکی کفایت می کند. و اما اگر صورت دوم بین شک در موضوع و شک در این عرض سببیتی در کار نباشد، ما اگر بدانیم زید هست بازم شک داریم در این که قیام بر او عارض شده یا نه و قیام باقی است یا نه، ولی اگر بدانیم نیست که هیچ، ولی در این فرض بود. شما اگر یقین به وجود زید داشته باشید بازم شک دارید در قیام زید، این جور فرض کنید. در اینجا می‌فرماید با یک استصحاب نمی‌شود قضیه را حل کرد، اینجا با دو تا استصحاب جاری کرد، چون دو تا متیقن داریم و دو تا مشکوک، هر یک جدای از دیگری هم هست، سببیتی هم بینهما نیست. لذا در اینجا نمیتونیم بگیم استصحاب در وجود زید که استصحاب وجود محمولی است کفایت بکند از استصحاب نسبت به قیام برای زید که استصحاب وجود رابط هست. اینجا فرق کرد بین این دوتا استصحاب، تفاوت بین این دو، پس معلوم شد که کجا مرحوم های رضوان الله علیه قائل به تفصیل هست. این تفصیل رو ایشان فرموده است که هر جا شک دوم مسبب از شک اول باشد و ارکان استصحاب در رابطه با شک اول کامل باشد، با جریان استصحاب در مسبب واضح است که استصحاب در سبب واضح است که استصحاب در مسبب جاری نیست و لازمم نیست. لذا تعبد به بقاء زید کفایت میکند از تعبد به قیام برای زید در فرض این که شک در قیام مسبب از شک در وجود و عدم زید باشد. و اما اگر خیر اون فرض دوم باشد که عهد و شک ربطی به دیگری نداشته باشد، شما نمیتونید با استصحاب بقاء زید بگید پس بنابراین ما یقین داریم که زید قائم از خیر با متعبد یعنی میشیم به بقای قیام، برای خاطر اینکه فرض بر این است که شک در بقای خود زید ربطی به شک در قیام بقای قیام برای زید ندارد. و اگر این است ما دو تا متیقن داریم و دو تا مشکوک، هر یک از اینا رو با جدا جدا حساب بکنید و در هر یک از اینها استصحاب را به رأسه جاری کنید، دیگه نباید بگین عهد ما ما رو بی نیاز میکند از دیگری. و لذا می‌فرماید استصحاب وجود زید برای اثبات تعبد بقیام، علاوه بر اینکه بی رفتن از یکدیگر در این فرض، باز هم فایده ندارد. چرا؟ چون می‌فرماید ثبوت قیام برای زید از آثار شرعیه بقای زید نیست. در اون فرضی که ما بگیم اگر زید باشد بنابراین قیام دارد، از آثار عادی است، از لوازم عادی، نه از لوازم عقلی است نه از لوازم شرعیه، از لوازم عادی است. ما اینجوری احراز کردیم که اگر زید در ساعت فلان باشد قیام دارد. خب این میفهمید درست نیست، یعنی علاوه بر این که اون شک این ربطی به دیگری ندارد، تازه بر فرض مرتبط باشد بازم جاری نیست. تازه اگر شک در بقای قیام مستند به شک در بقای وجود زید باشد، بازم میفرماید جاری نیست. اونجایی که دو تا شک باشد که واضح است، اونجایی هم که یک شک باشد احدهما سبب و دیگری مسبب، شک در بقای قیام درست است، مسبب است از شک در وجود زید، ولی بازم ما نمیتوانیم استصحاب جاری کنیم. چرا؟ برای خاطر این که بقای قیام در فرض وجود بقای زید، بقای وجود زید، این بقای قیام از لوازم عادیه بقای زید است، نه از لوازم شرعیه و یا عقلیه. عقلیه که واضح است جاری نیست، شرعیه نیست، چون ربطی به شارع ندارد. شارع ما رو متعبد بکند به اینکه قیام برای زید است، چه اثر شرعی دارد؟ ابدا. پس بناهن الازا این تفصیل را در مقام اشکال بر صاحب کفایه جناب محقق حائری رضوان الله علیه ذکر کردند. بعد نتیجه‌ای که می‌گیرن اینه که می‌فهمند اون چه که موضوع اثر است در این فرض که شک در قیام مسبب از شک در به اصطلاح وجود زید باشد، اون چه که موضوع اثر است مشکوک نیست، چون علی فرض وجود ما یقین داریم به وجود قیام، به قیام برای زید. و اون چه که مشکوک است که عبارتش باشد از وجود شیء، از موضوع اثر شرعی ندارد، موضوع برای اثر شرعی نیست. بقای قیام چه موضوعیتی دارد برای اثر شرعی که شما متعبد به او بخواهی شوید؟ این خلاصه اشکال جناب حائری رضوان الله علیه. جواب از این مطلب بر اساس و مبنایی که مرحوم شیخ دارن نیاز به توضیح دارد. دقت بفرمایید، ایشان می‌فرمایند موضوع حکم اگر مرکب باشه، حکم شرعی اگر موضوعش مرکب باشد از وجود محمولی و وجود رابط معن، یعنی موضوع حکم یک امری است مرکب، یک قسمش وجود محمولی است، یک بخشش هم وجود رابط، که مثلا زید قائم موضوع باشد برای حکم شرعی. فرض کن اگر اینجا حکم شرعی دوست باب نظر دیگه، مثل که ایشان نظر کرده است، وجود زید قائم، اگر زید قائم باقی باشد، این به اصطلاح شما مثلا یک کله پاچه بدید به رفقا، متوجه؟ خب حالا در اینجا وجود زید قائم، یک وجود زید است، یکی قیام برای زید. لذا وقتی تحلیل کنیم موضوع حکم شرعی که عمل به اون وجوب وفای به نظر است، رفته است روی چی؟ روی دو چیز، یکی اصل وجود زید، یکی وجود قیام برای زید. وجود زید وجود محمولیون، وجود القیام برای زید وجود رابطون. پس بنابراین موضوع ما مرکب شد از وجود محمولی و وجود رابط، یعنی موضوع حکم مرکب شده از دو وجود، هم وجود محمولی هم وجود رابط. خب در چنین جایی استصحاب وجود محمولی ما را بی نیاز از وجود رابط نمی کند، برای خاطر اینکه پر واضح است وجود محمولی فقط در دایره مفاد کانه تامه است. شما وجود زید رو ثابت کردید، اما وجود زید ثابت شد، زید که ملازم نیست با قیام، قیام عرض است، گاهی قائم است گاهی قائم نیست، پس وجود زید مثل مثلا امکان برای زید نیست که بگید آقا وجود زید اگر استصحاب شد پس قهرن امکان زیدم به تبع استصحاب شده است، لوازم ماهیت زید همه اونها ثابت است برای او به استصحاب. حالا در اینجا استصحاب وجود محمولی، البته نمیخوام بگم اونها ثابت میشه، اون لوازم عقلی و عادی که مترتب نمیشود، میخوام بگم اونا امکانش هست یه حرف بزنید که انفکاک نداشته باشن، ولی وجود رابط قابل انفکاک است از وجود محمولی. اگر قابل انفکاک است به استصحاب وجود محمولی بی نیاز از استصحاب وجود رابط نمیشوید. خب چرا؟ چون استصحاب وجود محمولی ما رو بی نیاز از وجود رابط نمی کند و بالعکس استصحاب وجود رابط هم ما رو بی نیاز از وجود استصحاب وجود محمولی نمی کند اگر ما شک در اون هم داشته باشیم، چون این می شود از لوازم عقلیه، در حقیقت یا از لوازم عقلیه است، از لوازم عادی شرعیه نیست. ولیکن شما آمدین وجود رابط را با وجود محمولی در مقابل یکدیگر قرار دادید و بعد آمدین یکی یکی را جدا جدا این هر یک از اینها را حساب کردید. ما در اینجا چی لازم داریم؟ ما در استصحاب اتحاد متعلق یقین و شک، یا بگید اتحاد متیقن و مشکوک، ما اینی میخواییم. شما چرا میگین جدا میکنیم؟ و موضوع، موضوع تارتن بسیط هست و اخراجی مرکب. اگر مرکب بود شما نباید در اونجا حق ندارید به این موضوع را منحل کنین به دو امر جدایی از یکدیگر و حکم عهد ما را با دیگری جدا جدا حساب بکنید، این کار نباید بشه. ببینید منشأ این تفصیل چیست؟ خب در جایی که موضوع وجود محمولی باشد، خب پر واضح است که همون وجود زید مورد شک است و متعلق شک قرار گرفته است، که ما اینکه اگر قبلا یقین داشتیم متعلق یقین بوده است، اینجا ارکان استصحاب موجود استصحاب میکنه و اثر شرعی رو بار میکنه. ولی اگر موضوع استصحاب وجود رابط باشد مثل قضیه قیام برای زید، فرض موضوعیت قیام برای زید چون وجود رابط است، وجود رابط متوقف بر طرفین است، تا طرفین نباشد از نظر وجود رابط معقول نیست. لذا باید وقتی مثلا وجود رابط بین قیام و زید را در نظر میگیرید که این به اصطلاح هست، به فارسی میگید که مثلا زید قائم، قائم است، است به فارسی، به فارسی میشد است. بین است و هست تفاوت است از نظر به اصطلاح که هست میشود وجود محمولی، است در موارد وجود رابط به کار میبریم، میگیم زید قائم است. خب در اینجا بین زید و قائمون چه موقعی میتوانیم وجود رابط را به کار ببریم؟ اونجایی که طرفین باشد. شما نباید اینجا بیایید وجود رابط را با خصوص عرض بدون موضوعش در نظر بگیرید، بگیر این جدا، خب اینجا دیگه وجود رابط نیست، یعنی قیام به تنهایی با اون وجود رابط معقول نیست، وجود وجود رابط باشد، اون وجود خواه نخواه میشود وجود محمولی. و در اینجا چون عرضه و عرض بدون موضوع نیست، قهرن وجود در اونجا میشود وجود رابط، وجود رابط متوقف است بر طرفین، ولا ربط معنا ندارد، شیء واحد رو میخواد به چی ربط بدهد؟ تا یک مربوطون الهی نباشد، ربط دادن این به اصطلاح عرض را به او اصلا معقول نیست. لذا میفرمایند این جدای از او نیست. خب اگر این چنین شد، حالا شما وجود به اصطلاح رابط را در مثل قیام برای زید که حساب کنین، این مجموع با هم میشود چی آقا؟ موضوع. پس وجود قیام به تنهایی رو به عنوان جزء موضوع درست نکنید که بگید موضوع مرکب شده است. موضوع امر واحدی است، ولی واحدی است که مرتبط به طرفین است، دو طرف دارد. این واحد مرتبط به طرفین مجموع را باید به عنوان موضوع حساب بکنید، ولو به تحلیل ذهنی سه چیز می شود. لذا قضیه که میگه موضوع دارد، محمول دارد و رابط، این سه چیز است به تحلیل ذهنی. ولی به عنوان موضوع حکم که وقتی در نظر میگیریم، هر سه با هم به عنوان یک امر واحد می شود موضوع و متعلق یقین، کما اینکه متعلق شک هم می شود. خب پس شما نباید وجود قیام را برای قیام زید را جزء موضوع در نظر بگیرید. خب پس مصحح جریان استصحاب در فرض ثبوت قیام برای زید، مصحح این نیست که چون مشکوک است در فرض وجود. اگر مشکوک باشد قیام در فرض وجود که قسم دومه، یعنی شکش غیر مسببی باشد، ایشان فرمودن اگر شک مسببی شد استصحاب در قیام جاری نمی شود کرد. اگر شک غیر سببی و مسببی بود، استصحاب هم در بقاء زید ممکن است جاری بشود اگر اثر شرعی داشته باشد، و هم در قیام برای زید می شود استصحاب جاری کنید اگر دو شک مجزای از یک دیگر باشند. ولی اگر شک احد هما مسبب از دیگری باشد، استصحاب قیام برای زید معقول نیست. مرحوم آقای حائری فرمودند، مرحوم عاشق فرمود نه، با این بیان که وجود رابط متوقف است بر طرفین، شما برفرضم شک در بقای قیام مسبب از شک در وجود زید باشد، صحت جریان استصحاب را شما این میدانید که به اصطلاح در خود قیام هم شک باشد به تنهایی. اینجور شک باشد که اگر برفرض زید وجود داشته باشد، هم ما شک داشته باشیم در اینکه قائم هست یا نه. اینجا میتونید در قیام اگر یقین به وجودش داشتید استصحاب جاری کنید. ولی اگر نه، گفتین در فرض وجود زید یقینا زید قائم است، یا اگر زید نباشد یقینا زید قائم نیست. در فرض وجود، بر فرض وجود زید اگر گفتین ما یقین داریم به بقای قیام، دیگه نمیشود استصحاب در قیام جاری کرد. مرحوم عاشق فرمود نه، چه اشکال دارد؟ صحت جریان استصحاب در بحث در مورد قیام این نیست که شما قیام رو به تنهایی لحاظ کنید که این کار رو کردید، همونجوری که من درس کردم. شما بیایید بگید موضوع چیست؟ موضوع وجود رابط است، قبول داریم تا اینجا، ولی وجود رابط متوقف است بر طرفین. لذا همینقدر که شما شک در وجود زید دارید که نتیجتا شک در قیام هم کردید، شک در قیام استصحاب جاری بکنید بلا اشکال است، چون میزان این نیست که این شک مسبب از شک در طرف دیگر باشد یا نباشد. نبودنش ضرری دارد، نه نبودنش نفعی میرساند. اینجور باید بگیم نبودن این شک موجب سببیت، یعنی نه نبود سببیت موجب صحت جریان استصحاب در قیام است، و نه بود سببیت مانع از جریان استصحاب در قیام است. نبودش ضرر دارد، نه نبودش نفعی میرساند. پس بود او نفعی ندارد، یعنی ما رو بی نیاز نمی کند از استصحاب در خود این. نبودش هم به اصطلاح نفعی ندارد، برای خاطر این که موجب صحت جریان استصحاب وجود این شک در خصوصی به عنوان شک مستقل نیست. خلاصت الکلام، ما در استصحاب آقا شک لازم داریم در متعلق، که ما اینکه یقین به متعلق هم لازم است اولا باید باشد. این شک میخواد شک مسببی از شیئی باشد یا شک مسببی نباشد. در هر دو صورت اگر یقین و شک متعلق شد به شیء واحد، بنابراین جریان استصحاب بلا مانع است. حالا میخواد وجود محمولی باشد یا وجود رابط باشد، این تفصیلی که شما دادید بی وجه میشود با این بیان. تتمه از این بحث از فردایشون صلی الله.